اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد محمد آقاطی.
وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه حضرت حق.
الهی، چرخه زندگی بی اتکا به قدرت لایزالیت ناممکن و آینده ما بی تقدیر نیکویت نامطمئن خواهد بود. دلهامان را به فراوانی یادت تمکین و روح زندگی من را آکنده از عطر موهبتت فرما. خدایا، از تو گفتن بالاترین مرحله حضور دل است و با تو گفتن ممکنترین لحظه شادکامی و بهترین لحظه زندگی هر عاشقی. برای تو گفتن از خود بریدن است و هفت شهر عشق را در طرفت العینی زیر وسعت بالهای اشتیاق پیمودن. پس مرا بالی ده که وسعت باور تو را طی کنم و چنان باشم که تمام بودنم و تمام خواستنم برای تو باشد.
قرآن دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. وقتتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
صدور معرفی نامه برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مکاتب ایران. حمله طالبان به یک مخفیگاه داعش در کابل. و ذبیح الله مجاهد، حکومت به شیوه سرپرستی به نفع افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزارت داخلی ایران برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مکاتب برای تمامی پایه ها برگه معرفی نامه صادر کرده است. دانش آموزانی که مدارک شناسایی همچون کارت آمایش 18، کارت موقت 1-4، گذرنامه اقامتی الکترونیک، پاسپورت خانواری الکترونیک یا دفترچه اقامت دارند می توانند برای سال تحصیلی جدید در مکاتب ثبت نام کنند. پیش از این وزارت داخلی ایران اعلام کرده بود فرایند ثبت نام دانش آموزان تبع خارجی از 1 سرطان آغاز می شود. متقاضیان ساکن تهران برای دریافت معرفی نامه ثبت نام در مکاتب می توانند از طریق سایت کانون به نشانی kanunnobat.ir نوبت بگیرند و متقاضیان در سایر ولایات باید به دفاتر کفالت مراجعه کنند. حضور یکی از والدین برای دریافت این معرفی نامه کافی است و در تهران تنها پدر دانش آموز می تواند آن را دریافت کند. هزینه دریافت این برگه در تهران 150,000 تومان و در ولایات دیگر 70,000 تومان بابت نوبت‌دهی اعلام شده است. برگه حمایت تحصیلی تا اطلاع بعدی برای دارندگان پاسپورت‌های خانواری، دستنویس و برگه‌های سرشماری صادر نمی‌شود. سخنگوی صنعت آب ایران با اشاره به تعهدات افغانستان در قبال حقابه ایران از هیرمند گفت از ابتدای سال آبی تا کنون فقط حدود 119 میلیون متر مکعب آب وارد کشور شده است که با حجم مورد انتظار فاصله معناداری دارد. عیسی بزرگزاده در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه طبق معاهده هیرمند افغانستان باید سهم مشخصی از آب این رودخانه را به ایران تحویل دهد تاکید کرد. اگرچه نشست اخیر کمیشنران دو کشور برگزار شده و فضای مذاکره همچنان باز است، اما تا این لحظه خروجی ملموسی حاصل نشده است. و افزود ایران خشکسالی منطقه را به رسمیت می‌شناسد، اما معتقد است حتی با لحاظ کردن این شرایط ورودی آب به کشور باید بیش از میزان فعلی باشد. سخنگوی صنعت آب ایران با بیان اینکه در حوزه منابع آب دریافتی بر اساس عرف معاهده 1351 شرایط لازم را نداریم اظهار کرد. رایزنی دیپلماتیک بین ایران و افغانستان ادامه دارد و همکاری اقتصادی دو کشور نیز رو به توسعه است که به بهبود رفتارها کمک می‌کند و امیدواریم رهاسازی بیشتر شود. بزرگزاده با اشاره به وضعیت وخیم تامین آب در مناطق شرقی کشور به ویژه ولایت خراسان رضوی و کلانشهر مشهد گفت وزارت نیروی ایران از کشورهای همسایه انتظار دارد در چارچوب عرف‌های منطقوی و قوانین بین‌المللی به تعهدات خود پایبند بمانند و اضافه کرد به دلیل نبود ورودی‌های مناسب آب اقدامات موقتی برای مدیریت منابع در دستور کار قرار گرفته است تا تابستان پیش رو با کمترین چالش طی شود. این مقام ایرانی اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر رفتار منطقی و پایبندی به معاهدات بین‌المللی تاکید می‌کند. مسئله آب همواره از موضوعات مورد بحث میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بوده است. از زمان روی کار آمدن طالبان، ایران بارها بر دریافت حقابه هیرمند طبق معاهده 1351 تاکید کرده است و در سمت مقابل مقامات طالبان نیز همواره ادعا کردند که به حقابه ایران پایبند هستند و این مسئله را مسئولیت شرعی و اخلاقی خود می دانند. با این حال در 4 سال گذشته ایران هنوز حقابه خود از هیرمند را طبق معاهده دریافت نکرده است. حکومت طالبان شب گذشته یک مخفیگاه داعش را در شهر کابل پایتخت افغانستان هدف قرار داد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان شب گذشته یک مخفیگاه داعش را در شهر کابل پایتخت افغانستان هدف قرار داد. دوشنبه شب صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین در شهر کابل پایتخت افغانستان به گوش رسید. درگیری در منطقه قصبه مربوط ناحیه 15 شهر کابل به وقوع پیوست. گفته می شود نیروهای حکومت طالبان یک پناهگاه داعش را در این منطقه کشف و عملیات را علیه آن راه اندازی نموده است. در مورد چگونگی این عملیات، تلفات و خسارات آن تا اکنون چیزی گفته نشده است. مقامات طالبان بارها از زمین گیر شدن و نابودی داعش در افغانستان سخن به میان آوردند و امیر خان متقی وزیر امور خارجه و همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان مدعی شده بودند که گروه داعش در آن سوی مرز آموزش داده می شود و به خاطر خرابکاری تجهیز و به افغانستان فرستاده می شود که پاکستان این ادعا را رد می کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی حکومت طالبان درباره سرپرست بودن وزیران گفت که به علت برخی ملاحظات سیاسی حکومت این گروه توسط سرپرستان اداره می شود. او درباره دلایل موقتی بودن کابینه توضیحی نداد. مجاهد اظهار داشت که وزیران طالبان برغم سرپرست بودن از اختیارات کامل برخوردارند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل.
نزدیک به 4 سال می شود که کابینه حکومت طالبان با گونه سرپرست امور حکومتداری را با پیش می برد. موردی که انتقادهای زیادی را در این مدت به همراه داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می گوید کابینه حکومت طالبان به علت برخی از ملاحظات سیاسی به شکل سرپرست با پیش می رود و در شرایط فعلی این به نفع نظام و مردم است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید می‌کند که این وضعیت هیچ مشکلی را در پیشبرد حکومتداری به میان نیاورده و تمامی اداره‌ها به گونه منظم امور کاری خود را به پیش می‌برند.
سرپرستی طبعا با خاطر بعضی از ملحوظات سیاسی وجود خواهد داشت، و او خودش به نفع افغانستان هم است، به نفع نظام هم است، و یک نیاز است تا او حدی که رهبری سرپرستی را حس میکنه. ولی دیگه طرف باز وزرا هم در اختیار کامل قرار دارند، تو نیست که سرپرست شدن اختیاراتشان سلب شده. از طرف رهبری به تمام مسئولینی که گماشته میشن و در کابینه هستن، بیرون از کابینه فعالیت دارن، و تمامشان صلاحیت تام داده شده در چارچوب وزارتخانه ها و ادارات صلاحیت های خود را دارن و اعمال میشه.
در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر سرپرست ماندن کابینه حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال گذشته خلاف اصول میدانند و تاکید میکنند که حکومت طالبان باید به این موزل در کشور پایان دهد.
حکومت های سرپرست عموماً 6 ماه، نهایت 18 ماه، ولی 4 سال که در افغانستان حکومت سرپرست است، این دیگه قابل پذیرش نه بر مردم افغانستان است، نه به جامعه جهانی. اگر ما میخواییم که تعاملات بیشتر داشته باشیم، ما را به رسمیت بشناسد، باید نظام قانونمند داشته باشیم، مطابق قانون نظام داشته باشیم، حکومت داشته باشیم، تا جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد.
هنوز دقیق روشن نیست که کابینه حکومت طالبان چه زمانی رسمی خواهد شد، اما مقام های حکومت طالبان تاکید دارند که مطابق ضرورت و نیازمندی تغییرات، تبدیلی ها و تعیینات تازه در بدنه حکومت ایجاد می شود تا سکتگی در امور حکومتداری با وجود نیاید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تعیین زمان و مکان دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا خبر داد. اسماعیل بقایی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا گفت که با توجه به مشورت‌های صورت گرفته، دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای روز یکشنبه آینده در مسقط پایتخت عمان در حال برنامه‌ریزی است. و همچنین از سفر وزیر امور خارجه ایران به نروژ خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سید عباس عراقچی چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای شرکت در 22مین نشست مجمع اسلو به نروژ سفر خواهد کرد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به ادعای رافائل گروسی درباره همکاری نکردن ایران با آژانس گفت 22% از کل فعالیت‌های آژانس بر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دارد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به ادعای رافائل گروسی درباره همکاری نکردن ایران با آژانس گفت در حالی که فقط 3% از کل تأسیسات هسته‌ای جهان در ایران قرار دارد، 22% از کل فعالیت‌های آژانس بر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دارد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در سال 2024 تقریباً هر روز حدود 10 مفتش در تأسیسات ایران حضور داشتند. و هزاران فعال مدنی از 32 کشور جهان برای شکستن محاصره ظالمانه غزه با برپایی راهپیمایی بزرگی از کشورهای عربی شمال افریقا خود را به گذرگاه رفح می‌رسانند و در آنجا خیمه می‌زنند. کاروان‌های شرکت کننده در این راهپیمایی با هدف شکستن محاصره باریکه غزه و توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی برای رسیدن به گذرگاه رفح در مرز مصر و غزه برنامه‌ریزی کردند و در پی رساندن کمک‌های بشردوستانه به این باریکه و حمایت از ملت فلسطین هستند. قرار است این کاروان‌ها روز پنجشنبه آینده در قاهره گرد هم آیند و سپس عازم شهر العریش در شمال شرقی مصر شوند و از آنجا پیاده به سمت گذرگاه رفح بروند و به نشانه اعتراض خیمه بزنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. صدور معرفی نامه برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مکاتب ایران. حمله طالبان به یک مخفیگاه داعش در کابل. و مجاهد: حکومت به شیوه سرپرستی به نفع افغانستان است. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقف کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها و در گزارش همکار ما خانم سلطانی هم شنیدید، حکومت سخنگوی حکومت طالبان درباره سرپرست بودن وزیران گفت که به علت برخی ملاحظات سیاسی حکومت این گروه توسط سرپرستان اداره می شود. او درباره دلایل موقتی بودن کابینه توضیح نداد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره بر رسانه ها بیان کرد که سرپرستی به نفع افغانستان و نظام است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های سالم محمد سلجوقی از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شدیم.
اولا که ساختاری که در چارچوبه های فیزیکی از او امارت اسلامی تعریف شده کاملا یک قراردادی و تعاملیه، یعنی جناهای مختلف، افراد و شخصیت های مختلفی که در به قدرت رسیدن امارت اسلامی یا در تجسیم قدرت امارت اسلامی نقش بسیار مهم داشتند، به گونه ای از امروز اول در ساختار شریک شدند. حالا رهبری امارت اسلامی نمیتواند از این ساختار یا از این تجسیم قدرت بیرون بشه. نمیتونه یک فرد وزیر که مربوط به یک جناح و شخصیت قدرتمند در درون امارت او پس بکنه و در ضمن ساختار رو به گونه ای تعریف بکنه که به غیر از آنچه که امروز هست باشه. لذا هنوز مشکل داخلی خود طالب ها هست، مشکل ساختاری در درون تشکل به نام امارت به نام طالب ها هست. بدون شک نتانستند حکومت را از حالت سرپرست نجات بدن و بزرگترین بهانه و توجیه از اون هم ایست که هنوز از نظر سیاسی ایجاب میکنه رهبری دولت حکومت به صورت سرپرست باقی باشه که قطعا قابل توجیه نیست. از جانب دیگر آنچه میتوند به یک ساختار مشروعیت بده اصلا اصل نظام تعریف بکنه قانون نظام است، یا میشود گفت که اصلا نظامداری است. او بسیار اهمیت داره در قانون اساسی هر کشور بدون شک انعکاس میآورد. کشوری که قانون اساسی نداره، تمام قوانین دوران جمهوریت بجز این که قانون اساسی یک طرف گذاشته از طالبا بر مستوای همان قوانین هم حال حکومت میکنند، به اضافه چیزهایی که در حوزه امر معروف و کارهای استخباراتی دارند. اینا به غیر از اون ظرفیت قانون سازی در چوکات امارت اسلامی وجود نداره. تمسک که اینا هم به او بس مراجعه میکنند بدون شک و به وسیله از اون مراجعه میکنند بحث مذهب و بحث دین است که کاملا واضح نیست در حوزه حکومت داری که تعریفشان از برداشت ها و تشریحات فقهی در چوکات وزارت ها و اداراتی که کاملا معاصر و جدید هستند چیست. لذا طالب ها نمیتوانند افرادی که با آنها به گونه ای مشارکت داشتند در تجسیم قدرت و امو اتوریته طالبانی اونار از قدرت برکنار بکنه، اگر فرد باسواد دیگری که از نظر مسلکی هم هنوز آمادگی های فنی و تجربی به حد داشته باشه بیارن به کارچوکی و کرسی. دوم بحث مشروعیت داخلی است. طالب ها مشروعیت داخلی خود هنوز پیدا نکردن، یعنی از رأی مردم مشروعیت خود به دست نیاوردن. هنوز همان انتقال قدرت است و همان تصرف شهرها و بالاخره انتقال نظامی قدرت. فضایی هم که موجود و مستولی است هنوز فضای رعب و زور و به هر صورت فشاره. لذا اگر این وضعیت تغییر بخوره و مردم نقش در مدیریت سیاسی پیدا بکنند، از طریق انتخابات قانون اساسی دوباره دو قانون اساسی تایید بشه، یا قانون اساسی گذشته تایید بشه، یا قانون اساسی جدید برای مردم حاصل بشه، بدون شک مشروعیت داخلی میبخشه و فرصت خواهد بود که طالبا بتوانند مبتنی بر همین قانون اساسی رأی و نظر مردم بتوانند حکومت بر پایه‌های قانون وسیع و عمیق ایجاد بکنند. اما متاسفانه همه این فاکتورهای مساعد کننده یک ساختار مشروع هنوز مهیا نیست. به این خاطر طالب هم نمیتونند شرکای قدرت نظامی و سیاسی خود را از اداره نیز برطرف بکنند. مثلا شخصی که وزیر انرژی و آب میشه، او هیچ حرف از انرژی و آب ندانسته و نخوانده. تجربیات از او بیشتر تجربیات است که به او اطلاع و گزارش داده میشه، چیزهایی که تیم همکار یا مشاور به او گفت میگه. اما خودش هیچ گونه استعداد در چگونگی تنظیم برنامه انرژی بود نشه در افغانستان نداره. اما با اینکه یک فرد مقتدر در شورای کویته یا شورای پیشاور یا جای دیگر بوده و عضو از رهبری طالب ها بوده، او پس کردن میتوانند از قدرت تا فرد دیگر به جای او بیاورند. ناتوانی امارت اسلامی در منطقی سازی تصرف قدرت از طریق مشروع سبب شده که همچنان سرپرستا باقی بمانند و این سرپرستا به کار خود ادامه بدن. به قول آقای متوکل که به قول آقای متقی که یک روز میگفت که در یک از مصاحبه های خود که هنوز ایجاب میکنه که نظام توسط سرپرستا اداره بشوند. معلوم نیست که این سریال چه وقت خاتمه پیدا میکنه و چه وقت دولتداری در افغانستان مبتنی بر یک قاعده اساسی حقوقی و قانونی ایجاد خواهد شد و مردم خود را مستریح محسوب خواهند کرد.
دید جهانی نسبت به حکومت سرپرست چگونه است؟
تمام کشورها، چی همسایه چی کشورهای منطقه و دنیا، نوع رابطه‌ای که با امارت اسلامی خواهند داشته باشند مبتنی بر منافع کوتاه مدت به استراتژیک خودشان است. هیچ کدامشان مطمئن نیستند که از آنچه که در افغانستان جریان داره یک حکومت قانونی مشروع ایجاد خواهد شد، گویا با تروریسم افغانستان سرزمین یا شکوی برای پرتاب ایدئولوژی های تروریستی دیگر نخواهد بود. اینا هنوز باور ندارند. به همین خاطر رابطه آنها در حد تعامل و تعمیق مناسبات سیاسی و دیپلماتیک محدود مانده. هیچ کشور حاضر نیست که طالبان هنوز به رسمیت بشناسه، هرچند سقف روابط کشورها با همدیگر متفاوت است. ممکن است کشورهای همسایه ما مثلا که جمهوری اسلامی، روسیه، کشورهای مثلا ازبکستان، مثلا قرقیزستان، چین حتی مناسبات خیلی عمیق‌تر نسبت به کشورهای دورتر از این جغرافیا و منطقه با طالبها دارد. دلیلشان این است که بر طالبها اشراف داشته باشند، نه اینکه منافعی از طالبها به آن برسد. حداقل آسیب از افکار و دیدگاه‌های ایدئولوژیک تنگ متراکم در همین جغرافیا به آنها نرسد. وقتی که چنین آسیب به آنها نرسد، دامی حداقل هم راضی اند و یک سلطن هم تعاملات تجاری و اقتصادی که میشود بازار افغانستان استفاده کنه. دنیا هنوز به اون مرحله نرسیده است که بتواند مبتنی بر قواعد و نظامنامه بین‌المللی امارت اسلامی به رسمیت بشناسه. و شرایط بین‌المللی هنوز اینها تکمیل نکردند. شرایط بین‌المللی حقوق اساسی، قانون اساسی، حقوق اساسی اتباع بود، حقوق بشر است، بخش خانم‌ها است و علاوه مهمتر از همه این که انتخابات به عنوان یک وسیله برای مشروعیت گیری ساختار در درون افغانستان. متاسفانه این آمادگی ها چون در امارت اسلامی وجود نداره، از کشورهای دنیا هم نمیتونن پاسخ به ملت‌های خود بدن در صورتی که به رسمیت شناسی و مشروعیتی مطرح نظر باشه. به همین خاطر هم از کشورهای دنیا هم میگه منتظر هستند تا تحولات بین المللی چگونه صفحه جدید در نظام روابط بین الملل رقم بزنه و مبتنی بر او با افغانستان روابط عمیق‌تر و درازمدت‌تر ایجاد بکنند. جنگ اوکراین و روسیه، کشمکش‌های حوزه خاورمیانه، همه اینها به عنوان یک توقفگاه و انتظار بزرگ که محل حیرت زدگی دنیا در تعمیم روابط دیپلماتیک با کشورهای مثل افغانستان هم همچنان باقی است. تا زمانی که سرنوشت دنیا خصوصا همین بحران‌های بزرگ معلوم نگردد، دنیا به همین گونه با افغانستان برخورد خواهد کرد. جامعه بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل شرایط داره برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. امارت اسلامی هم هنوز هیچ گونه کوتاهی که نشان دهنده پذیرش شرایط بین المللی باشد از خود منعکس نکرده اند. در صورتی که چنین فضا هم اول در داخل افغانستان خصوصا حوزه نمایش قدرت امارت وجود داشته باشه و همچنین انتظار و همچنین که جامعه بین الملل از تغییر در افغانستان دارن به همین حالت باشه، بدون شک افغانستان به همین زودی ها به رسمیت شناخته نخواهد شد و وضع جامعه بین الملل هم نخواهد شد.
چرا حکومت طالبان بی توجه است به این موضوع؟ ما حتی صحبت‌های انتقادی آقای گلبدین حکمتیار هم در روزهای اخیر داشتیم.
اولا که بیشتر طالب ها به صورت بسیار عمده کنسرواتیو مصروف حفظ قدرت در داخل افغانستان، نه اجازه میدن که کسان دیگر با دیدگاه ها و افکار معتدلتر در این قدرت شریک بشن. اول و بسیار معتادانه هم نمیخواهند که روابط بسیار گسترده و عمیقی با بعضی از کشورهای داشته باشند که همان انقباض ایدئولوژیک تنگ نظرانه و سخت آنها متعزی و متأثر باشد. اگر امارت اسلامی با کشورهای مختلف روابط و کلان ایجاد بکنه، با جریانها و سازمانهای سیاسی بین ملی، با گروه های مخالف سیاسی خود اگر این روابط ایجاد بکنند، بدون شک همون بهانه ها و توجیهات استحکام قدرت در درون و یک پارچگی قدرت در درون ساختار به نام امارت اسلامی و تحریک طالبان بدون شک سست‌تر و ضعیف‌تر خواهد شد. آنها میترسند از این که از یک جانب اگر روابط با کشورهای دیگر داشته باشند، شاید تأثیرات روانی و روحی از او بر جریان و ارتش و سپاه و مجاهدینی که ندارند به حد باشه که ندارند این قدرت دوباره به صورت یک پارچه عمود و منقبض به انگشتان خود دستان خود نگاه بدارند. از او میترسند. دوم، اینا آماده این نیستند که قدرت که گویا به اینا تعلق گرفته فکر میکنن این قدرت ابدی است، دوام بسیار طولانی خواهد بود، هیچ نیروی دیگر در برابر آنها نخواهد توانست ایستاد بشه و هیچ کشوری هم از هیچ هسته نظامی و سیاسی غیر از امارت حمایت نمیکنه و حمایت کردن نمیتواند. به همین دلیل خود را مالکین اصلی و بالا انقطاع قدرت در افغانستان خواهند میدانند و این غرور سیاسی بسیار آسیب پذیر خواهد کرد بسیار به شرایط افغانستان. و اگر روابط در عرصه روابط بین الملل همشد با خواسته ها و پیشنهادات دنیا خود منطبق نسازند، بدون شک آهسته زمینه مداخله کشورهای دیگر از طریق بسترها و منفذهایی که بدون شک برای آوردن یک تحول و درگیری و تغییر در افغانستان مساعد است مواجه خواهند شد و اوضاع کاملا بدتر خواهد کرد. بله، طالب ها از این میترسند که اگر کسی به قدرت شریک بسازند و یا دو دنیا بسید تسامح نشان بدهند، احتمالا قدرتشان در داخل ضعیف خواهد شد و به گونه امی عرصه قدرت مطلقی که فعلا دارند ضعیفتر خواهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اعتراضات گسترده و پی در پی در شهر لس آنجلس سیاست برخورد سختگیرانه با معترضان را پیش گرفته است. سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی در این رابطه.
یکی از وعده‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دومین دوره ریاست جمهوریش بحث برخورد با مهاجران غیرقانونی و اساساً بحث مهاجرت و بازبینی سیاست‌های مهاجرتی بود. در این راستا دونالد ترامپ از همون ابتدای ورود مجددش به کاخ سفید چندی فرمان اجرایی رو علیه مهاجران، مخصوصا مهاجران غیرقانونی، امضا کرد و ضمن اخراج دسته‌های بزرگی از اونها که از اتباع ونزوئلا، گواتمالا، مکزیک و امثال این کشورها بودند، اکنون یک کارزار جدیدی رو راه انداخته و در این کارزار افسران اداره مهاجرت و گمرک با در واقع لباس نظامی و ماسک به طور مستقیم سراغ مهاجران میرن، مخصوصا در ایالت کالیفرنیا و شهر لس آنجلس، و اقدام به دستگیری اونها میکنن. حتی در مورد مهاجرینی که به مراکز بررسی مراجعه کردن و در واقع همون کاری که دولت آمریکا ازشون خواسته بود انجام میدن و همین رفتار رو داشتن. طبیعتا این رفتار غیر انسانی منجر به بروز اعتراضات شده که این اعتراضات در لس آنجلس از جمعه شب کلید خورد، شنبه، یک شنبه و دوشنبه امتداد پیدا کرد، به نحوی که ترامپ در واقع روز شنبه دستور اعزام 2000 نفر از نیروی گارد ملی رو به لس آنجلس برای مقابله با آشوب و به اصطلاح شورش صادر کرد. نکته مهم این است که فرماندار کالیفرنیا آقای گوین نیوسام یک دموکرات معروف است و به شدت با این اقدامات ترامپ مخالفت کرده و همچنین خانم کامالا هریس معاون بایدن و رقیب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 هم این اقدام ترامپ رو وحشیانه قلمداد کرد. به هر حال به نظر میاد ترامپ از این فرصت داره حداکثر سوء استفاده رو میکنه. اول جهت تشدید برخورد با مهاجران و دستگیری و اخراج اونها به معانی ایجاد آشوب، شورش، اغتشاش و خرابکاری به ویژه با آتش زدن خودروها و ابنیه. دوم، تصویه حساب با حزب دموکرات و دموکرات‌ها و در رأس اونها آقای نیوسام، چون به هر حال نیوسام به عنوان یکی از کاندیداهای جدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 مطرحه و مسلماً ترامپ از این فرصت برای تضعیف بشه اون و نشون دادن ناکارآمدیش استفاده خواهد کرد. و سوم اینکه ترامپ معتقد است که هویت آمریکایی باید حفظ شود و از دیدگاه اون مهاجران یک عامل تضعیف کننده هویت واحد آمریکایی و سبک زندگی آمریکایی هستند. لذا از دیدگاه ترامپ در واقع تظاهرات و اعتراضات در لس آنجلس که به سان فرانسیسکو هم کشیده شد یک فرصت مناسب محسوب میشه. ترامپ قبلا هم مهاجران غیرقانونی جنایتکار جانی و مجرم خوانده بود و همین مسئله در واقع به نوعی همراهی با اون بخش از جامعه آمریکا مخصوصا سفیدپوستان هست که اساسا دیدگاه منفی نسبت به دیگر نژادها اهم از سیاهان و لاتین تبارها دارن. طبیعتا این فرصت برای ترامپ ایجاد شده که بتونه برخورد سختی رو با مهاجران مخصوصا مهاجران غیرقانونی انجام بده. البته بعد دیگری مثلا این هستش که تشدید برخورد با این مهاجران منجر به افزایش دامنه اعتراضات و شورش ها بشه و چه بسا از لس آنجلس به دیگر شهرهای آمریکا هم تسری پیدا کنه، مخصوصا اون دسته از شهرهای آمریکا که در ایالت‌های مرزی با مکزیک قرار دارن، مثل ایالت تگزاس یا ایالت نیومکسیکو، آریزونا و امثال اینها در کنار کالیفرنیا. به هر حال به نظر میاد که ترامپ علاوه بر چالش‌های مهمی که در عرصه خارجی باش مواجه هست، اکنون در عرصه داخلی هم در تحقق یکی از شعارهاش، یعنی برخورد با مهاجران غیرقانونی، با مانع سختی برخورد کرده و واقعاً مدیریت این مسئله میتونه بسیار خطیر باشه.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران همراه، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ
به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس سه‌شنبه 20 جوزای 1404. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته آخرین خبرها، همچنین گفتگوها و گزارشات در رابطه با مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم به ما بپیوندید، در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست با اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. نبود سردخانه چالش اصلی کشاورزان در افغانستان. برگزاری جشن همدلی توانیابان مهاجر افغانستانی در مشهد مقدس. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با معاون دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به حمایت‌های همه‌جانبه از مردم و مقاومت فلسطین در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک و مجامع حقوقی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه خواهد داد. جمیل مظهر که در صدر هیئتی از اعضای دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین به تهران سفر کرده است، با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. عراقچی در این دیدار گفت جمهوری اسلامی ایران جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را به عنوان یکی از قدیمی ترین گروه های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در صحنه فلسطین می شناسد و برای این جبهه و دبیران کل شهید و اسیر آن احترام زیادی قائل است. وی بر موضع اصولی و قاطع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان مقدس فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید کرد و افزود روند تحولات بعد از عملیات طوفان الاقصی و تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه موجب احیای جایگاه و اهمیت مسئله فلسطین در منطقه و دنیای اسلام و سراسر جهان شده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت بین گروه‌های فلسطینی در مقابل توطئه‌های رژیم صهیونیستی ابراز اطمینان کرد که برغم جنایت‌های هولناک رژیم صهیونیستی، پیروزی نهایی از آن مردم و مقاومت فلسطین است. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان، افغانستان اساساً یک کشور زراعتی است و امرار معاش اکثر مردم به زراعت وابسته است، اما نبود سردخانه های معیاری در هرات یکی از بزرگترین چالش های باغداران و فروشندگان محصولات زراعتی است. مشکلی که نه تنها موجب ضایع شدن بخشی از فراورده های تازه می شود، بلکه درآمد تولید کنندگان را نیز به شدت کاهش داده است. کشاورزان افغانستان میگویند تولیداتشان رشد قابل توجهی داشته، اما از یک سو بازار داخلی ضعیف است و از سوی دیگر امکان صادرات به بازارهای منطقه نیز برایشان فراهم نیست. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که تقدیم حضورتان می شود.
در حالی که فصل برداشت میوه در هرات آغاز شده، باغداران این ولایت با چالش‌های جدی در زمینه نگهداری و فروش محصولاتشان روبرو هستند. نبود سردخانه‌های معیاری، نبود راهکارهای اصولی برای صادرات و قیمت‌گذاری غیرعادلانه در بازار محلی باعث شده هر ساله هزاران تن میوه ناب و با کیفیت در این ولایت از بین برود. باغداران می‌گویند محصولات میوه در هرات از نظر کیفیت در سطح منطقه‌ای بی‌نظیر است. اما به دلیل نبود امکانات ابتدایی برای نگهداری، این ظرفیت عظیم اقتصادی بی نتیجه می ماند. آنها هشدار می دهند که ادامه این روند انگیزه تولید را از بین می برد و معیشت صدها خانواده را با تهدید جدی مواجه می کند.
صاحب نگهداری ترکیب باب ما بسیار با مشکلات های بسیار مواجه هستیم. از جمله سردخانه ما نداریم، سردخانه زیاده. که ما بار ما امروز مثلا بیای به امروز بر قیمت باشه بعد ما باید بفروشیم، اگه به تاوان هم باشه باید بفروشیم، به فایده هم باشه بر قیمت باشه مگر بفروشیم، چون که دارای سردخانه نیم. اگه ما دارای سردخانه به اینجا باشیم، به فرا باشیم، مثلا برق منظم داشته باشیم، دیغان ما، کارگر ما، خود ما، دکاندار ما، از این برمند میشه مفید میشه.
در همین حال تاجران میوه و تربار نیز تایید میکنند که نبود ساختار مناسب برای نگهداری موجب فساد زود هنگام محصولات میشود و خسارات هنگفتی به زنجیره کشاورزی وارد میسازد. آنان میگویند در کشوری مانند افغانستان که کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد آن است، نادیده گرفتن زیرساخت‌های مانند سردخانه به معنای بی‌توجهی به اقتصاد ملی است.
امیدوارم که انشاءالله سکتور خصوصی دست به دست هم بدن. با حمایت امارت اسلامی افغانستان ما سردخانه‌های معیاری و بین‌المللی داشتیم که در اون نه تنها میوه‌جات به خاطر برودت نگهداریش، به خاطر بسته‌بندی و پکینگ و عرضه کردن به بازارهای هدف مورد استفاده قرار بگیره.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که میوه‌های هرات میتواند جایگاه ویژه‌ای در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. نزدیکی این ولایت به مرز ایران و ترکمنستان ظرفیت صادرات را دوچندان می‌کند. اما نبود برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های دولتی باعث شده تا این فرصت‌ها از دست برود. در واکنش به این چالش ها بشیر احمد احمدی آمر ترویج امور زراعتی در هرات به رادیو دری گفت ایجاد سردخانه ها مسئولیت مستقیم وزارت زراعت نیست.
در بحث سردخانه ها خب اصطلاح یک بحث بسیار کلانه. به هرات تقریبا بیش از 15 سردخانه که ظرفیت از 100 تن تا 500 تا 700 متریک تن هم ظرفیت های موجوده که چند سردخانه مربوط به دولت و چندین سردخانه دیگه همه سکتور خصوصی هست. بحث سردخانه زیادتر ارتباط به سکتور خصوصی میگیره چون کار وزارت زراعت افغانستان کار دکانداری نیه. بزرگ اساس نیازمندی هست، خود نیازمندی هست و در کنار نیازمندی یک سری چالش ها و مشکلات های هم داریم.
او از کشاورزان میخواهد تا زمان فراهم شدن زیرساخت های معیاری به دنبال راه های بدیل برای نگهداری محصولاتشان باشند.
ما تقریبا حدود 1000-1500 کشمشخانه های اصلی داریم. اگر انگور به شکل تازه از بازار عرضه میشه، او پروسس میشه، کشمش میشه، کشمش به بازار عرضه میشه. ذخیره‌های سفری پیاز داریم که در وقت طلب حاصل میشه که از اون ذخیره استفاده کنن. یعنی راههای بدیل تقریبا به شکل لوکال و محلی وجود داره. امیدواریم که در آینده هم بشه که سردخانه‌های بیشتر و امکانات بیشتر در ولایت هرات چه سکتور خصوصی در قسمت سرمایه گذاری کنه چه از طریق امارت اسلامی افغانستان.
در همین حال محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات از تلاش‌های اداره محلی برای ایجاد مراکز نگهداری میوه و سبزیجات خبر می‌دهد. او می‌گوید برنامه‌هایی در سطح ولایت روی دست است، اما هنوز خبری از عملی شدن آنها در سطح گسترده نیست.
دغرنګه د اړوند مسؤلین د دوی لپاره دلته داخلي هواد کې تر ډیره حد هڅه کوي چې سهولت
همه مسؤلان حکومتي به خاطر رفع این مشکلات همکاري میکنند و به خاطر ایجاد سهولت های بیشتر در بخش ایجاد سردخانه ها با شماری از وزارتخانه ها نیز صحبت های صورت گرفته. پیشنهاد ساخت یک سردخانه معیاری در هرات مورد تایید قرار گرفته که کار آن همچنان ادامه دارد تا کشاورزان بتوانند مسئولاتشان را به خاطر نگهداری بهتر به این سردخانه ها بسپارند. باغداران با تاکید بر ضرورت حمایت مردم از محصولات داخلی خواهان خرید بیشتر میوه‌های تولیدی کشور هستند. آنان میگویند در صورت حمایت مردمی و فراهم شدن زیرساخت‌ها نه تنها کیفیت و کمیت محصولات افزایش خواهد یافت، بلکه هزاران فرصت شغلی جدید نیز ایجاد می‌شود. کشاورزان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی میخواهند در زمینه احداث سردخانه ها، بسته‌بندی صنعتی و صادرات میوه وارد عمل شوند.
محصولات ما و شما که هست طبیعیه، هم فایده داره، از انرژی خیلی بیتر فایده داره، ارزون هم هست. یک کیلو این دونه مالی به 5 افغانیه.
بار وطنی هم طبیعیه، به داخل سردخانه نمیره، با طبیعی فروخته میشه، کیفیت هم طبیعیه، مواد چیزی نداره، اگه استفاده کنم خیلی خوبه.
ما گلخانه رومی هم داریم، گلخانه خیال هم داریم، دیگه توت فرنگی هم داریم، نصب کشت زراعتی گلخانه ما هر نوع چیزی داریم.
اگر همین سیر از خارجی بخریم، اگر با کیلوی 150 روپیه بخریم، نخریدی؟ کیلوی 150 روپیه. اول منزی به چندی هم؟ منزی به 60 روپیه، به 55 روپیه. اول شما فکر کنید که 4 کیلو تا 1 کیلو چند تفاوت؟
در شرایطی که هرات از قطب‌های میوه در غرب افغانستان محسوب می‌شود، ایجاد زیرساخت‌های چون سردخانه‌های معیاری و تسهیل صادرات می‌تواند گام‌های مؤثری در رشد اقتصاد کشاورزی این ولایت باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری.
مقامات گمرک حکومت طالبان واردات سوخت و مواد نفتی از گمرک ابونصر فراهی در ولایت فرا را از چند روز پیش به این سو ممنوع کرده. گفته میشه که عمده مواد سوختی که از گمرک ابونصر فراهی به افغانستان وارد میشود مواد سوختی ترانزیتی است. مقام های طالبان اعلام کردند که هدف از این ممنوعیت جلوگیری از واردات مواد نفتی بی کیفیت است. شمس الدین شریعتی، رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان، در یک نشست خبری در کابل گفت که واردات تمام مواد نفتی از بندر ابونصر فراهی در ولایت فرا ممنوع شده است.
توقف تولید تیل پترول موسوم به A80. واردات تیل پترول A80 که شامل استانداردهای نفتی کشور نمی باشد، از تمام بنادر کشور، بندر حیرتان ولایت بلخ، بندر آقینی ولایت فاریاب، بنادر ترکمنی اسلام قلعه ولایت هرات، بندر شیخ ونست فراهی ولایت فرا، بندر رای ابریشمی ولایت امروز و سایر مناطق مرزی و بنادر کشور به صورت کامل متوقف گردیده است. 2. توقف واردات تیل از بندر شیخ ونست فراهی. به اساس یافته های ایت، بیشترین محصولات مواد نفتی بی کیفیت از طریق بندر شیخ ونست فراهی وارد کشور گردیده است. طوری مثال، در بندر متذکره از تاریخ 23/14/03 الى تاریخ 24/10/14/03 هجری شمسی، تعداد 1572 تانکر محصولات نفتی منفی و به کیفیت تثبیت گردیده که با تعداد 1014 محموله مواد نفتی مسترد شده و متباقی 558 محموله های فوق ذکر بعد از میکس و مخلوط نمودن وارد بازار گردیده. همچنان به اساس معلومات وزارت مالیه، از برج جوزا الى اخیر برج حوت سال 1403 هجری شمسی مجموعا مقدار 70410 متریک تن محصولات نفتی در بنادر اسلام قلعه، حیرتان، نمروز، شیخ ابونصر فراهی، تورغندی و آقینه مسترد گردیده که از آن جمله مقدار 47220 متریک تن محصولات نفتی صرفا از بندر شیخ ابونصر فراهی مسترد گردیده.
آقای شریعتی همچنین اعلام کرد که واردات مواد نفتی از بازارچه‌ها و ساحات مرزی که لابراتوار آزمایش محصولات نفتی وجود ندارد نیز ممنوع شده است.
وارد نمودن محصولات نفتی از بازارچه‌ها و بنادر کشور که لابراتوارهای آزمایشی محصولات نفتی در آنها موجود نمی باشد طور کامل متوقف گردد. توقف واردات مواد خام نفتی غیر ضروری از بنادر کشور، آن در مواد خام نفتی که ضرورت واردات آن به داخل کشور نمی باشد، واردات آن از تمام بنادر متوقف گردید.
شمس الدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان در ادامه گفت از این پس تنها شرکت‌های اجازه واردات مواد نفتی را دارند که دارای جواز فعالیت هستند.
معطل قرار دادن اعطای جواز فعالیت در سکتور مواد نفتی و گاز مایع، اجرای صدور جواز فعالیت در بخش مواد نفتی و گاز مایع بعد از توشیح و انفاذ طرز العمل یا سند تقنینی مربوطه صورت می‌گیرد. 6. تورید محصولات مواد نفتی به شمول تیل و گاز مایع به کشور صرفاً توسط اشخاص و شرکت‌های دارای مجوز رسمی صورت می‌گیرد. من بعد واردات محصولات نفتی به شمول تیل و گاز مایع به کشور صرفاً توسط آن اشخاص و شرکت‌ها صورت می‌گیرد که مجوز فعالیت سکتور مواد نفتی و گاز مایع را از مراجع صلاح اخذ نموده، از اعتبار و اعتماد خوب برخوردار بوده و ظرفیت و تجهیزات کافی در این زمینه را داشته باشد. ایجاد لابراتوارهای معیاری آزمایشی محصولات مواد نفتی و گاز مایع در بنادر کشور. هیئت موظف در گزارش خیش پیشنهاد نموده که لابراتوارهای معیاری آزمایشی محصولات نفتی در بنادر کشور ایجاد گردد که مورد تایید قرار گرفته و دستگاه‌ها و وسایل جدید در لابراتوارهای کشور تهیه و تدارک گردیده و می‌گردد. در نتیجه شمار از پارامترهای مربوط به محصولات نفتی که بیش از این در لابراتوارهای بنادر کشور مورد آزمایش و بررسی قرار نمی‌گرفت، از این پس با فراهمسازی دستگاه‌ها و تجهیزات جدید مورد آزمایشی و تحلیل قرار گرفته که این اقدام گامی مهم در جهت تأمین شفافیت و جلوگیری از واردات مواد نفتی بی کیفیت به شمار می رود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما